صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ ایام، 13 قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. هموطنان عزیز و حق‌جویان گرامی، درود بر شما. خداوند با شما باشه و شما را از هر خطر و هر ناراحتی حفظ کند و به شما حکمت و بصیرت عطا کند تا بتوانید در پرتو نور مقدسش که به وسیله عیسی مسیح بر ما میتابد، زندگی پاک و شایسته و مقبول پسند خدا رو داشته باشید. خدا را شکر میگویم که این روز رو به عمرمون اضافه کرده تا زندگیمون مطابق میل او باشه و بتونیم از کلام مقدسش، از تورات مقدس با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و به قدرت و دست خدا در تاریخ بشر و همچین امروز در زندگی خودمون پی ببریم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن را به کتاب اول تواریخ ایام که 13 قسمت از تورات مقدس بگشایید تا از فصل 13 تاریخ قوم بنی اسرائیل رو که از دید خدا نوشته شده است آیات را با یکدیگر بخوانیم. خدمتتون عرض کنم که کتاب‌های اول و دوم پادشاهان همین ایام تاریخی رو منتها از دید بشری برای ما به ثبت رساندن، ولی تفاوت بین کتاب اول و دوم تواریخ ایام با کتاب پادشاهان اینه که این کتاب از دیدگاه خدا نوشته شده است. در فصل 11 و 12 هم درباره به قدرت و حکومت رسیدن داوود پیامبر به عنوان پادشاه اسرائیل سخن می‌راند و حالا از فصل 13 هم اتفاقات و کارهای این رادمرد خدا را برامون به طور اختصار بازگو می‌کند. باید گفت که فصل 13 هم الی 16 هم درباره داوود و صندوق عهد سخن می‌راند و متوجه می‌شویم که دید خدا از عمل داوود در خصوص حرکت دادن و یا منتقل کردن صندوق عهد به طرف اورشلیم چه خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که در میان قوم یهود، مقدس‌ترین شیئی که در مذهبشون بیش از هر چیز دیگر عزیز و مقدس‌تر محسوب می‌شد، همانا صندوق عهد بود. زیرا در این صندوق لوحه ده فرمان خدا که پروردگار یکتا بر بالای کوه حریب به موسی عطا کرده بود قرار داده بودند و همچنین بعداً کلام مقدس تورات ریز در آن نهفته و عصای هارون را نیز جا داده بودند. صندوقی بود که از طلای خالص ساخته شده بود و از همه مهمتر سمبل حضور خدا یکتا در میان قوم یهود بود. آنها هر جایی که می رفتن این صندوق عهد را با خود می بردن، زیرا که می دانستن روح خدا، قدرت خدا حاضر و ناظر است، زیرا کلام خدا در آن صندوق بود. مکانی که این صندوق یا صندوق عهد یا تابوت خداوند وجود داشت، آن را مکان پرستش و یگان عبادتگاه یهود می دانستن، زیرا مکانی بود که حضور خدا و جلال خدا آشکار بود و در چنین جایی بود که خداوند با موسی نیز دائما سخن می گفت و جایی بود که انبیا و کاهنان یهود در آنجا با خدا راز و نیاز می کردن. در زمانی که قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند، پروردگار یکتا دستورات خاصی در مورد این صندوق عطا کرده بود. از جمله فرموده بود که هیچ کسی حق دست زدن به آن رو نداره مگر اینکه رئیس کاهنان و اینکه فقط طایفه لاویان، آن هم با تشریفات خاصی، حق حرکت دادن صندوق عهد را داشتن. در زمان داوران، یعنی در دوره‌ای که اسرائیل پادشاهی نداشتن، فلسطینی‌ها بر اسرائیلی‌ها غلبه کردند و صندوق عهد و شهرهای مختلف اسرائیل رو تصرف نمودن، زیرا خیال می‌کردن که این صندوق صندوق جادو می‌باشه و خدای اسرائیلی‌ها در داخل این صندوقه. ولی وقتی که آن را تصرف کردن و به سرزمین خودشون بردن، جز بدبختی و فلاکت و فقر و قحطی چیزی دیگری نصیبشون نشد، زیرا آنها به خدای یکتا ایمان نداشتند. پس آنها صندوق را مجدداً به اسرائیل فرستادند و سرانجام این صندوق به قریه یعاریم که در توابع یهودا بود می آورند. وقتی که حضرت داوود به مقام سلطنت رسید و پادشاه اورشلیم شد و شهر اورشلیم را تعمیر و بازسازی نمود، اراده کرد که صندوق عهد را به مکانی شایسته تر و مجلل تر به شهر اورشلیم بیاورد. فصل 13 هم این موضوع را برای ما بازگو می کند. توجه شما را به آیات جلب می کنم. کتاب اول تواریخ ایام، 13 قسمت از تورات مقدس که از فصل 13 هم براتون می کنم، می گوید: و داوود با سران هزاره و صده و با جمیع رؤسا مشورت کرد و داوود به تمامی جماعت اسرائیل گفت: اگر شما مصلحت می دانید و اگر این از جانب یهوه خدای ما باشد، نزد برادران خود که در همه زمین های اسرائیل باقی مانده اند به هر طرف بفرستیم و با ایشان کاهنان و لاویانی که در شهرهای خود و حوالیان ها می باشند نزد ما جمع شوند و صندوق عهد خدای خیش را باز نزد خود بیاوریم، چون که در ایام شاول نزد آن مسئلت ننمودیم. و تمامی جماعت گفتند که چنین بکنیم، زیرا که این امر به نظر قوم پسند آمد. پس داوود تمامی اسرائیل را از شیخور مصر تا مدخل حماد جمع کرد تا تابوت را از قریه یعاریم بیاورند. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، در آیه اول داوود بر اساس دو اصل می‌خواهد این آرزوی قلبی خود را انجام بدهد و آن اول اراده و خواست خدا و دوم خواست مردم. او سران قوم را دعوت می‌کند که روی این مسئله فکر کنند و از خدا بخواهند تا ببینند که آیا این خواست خداست یا نه که او صندوق عهد را به شهر اورشلیم بیاورد و شهر اورشلیم را مرکز عبادتگاه بکند. همه قوم پس از مشورت یک دل شده و داوود را تشویق و همراهی می‌کنند که ای داوود این کار را بکن. دوستان عزیز، دقت کنید، داوود اگرچه رضای باطنیش این بود که صندوق عهد را به اورشلیم بیاورد، ولی او همینطوری این کار را نمی‌کنه. هر چیزی که دلش می‌خواست انجام نمی‌داد، هرچند قدرتش را داشت، بلکه اول از همه طالب اراده خدا می‌شود. و این باید مهمترین درس برای من و شما باشد. کلام خدا می‌گوید کسی که خدا پرست است، کسی که خدا را دوست دارد، کسی که حقیقتاً خداشناس و مؤمن است، همیشه در پی اراده و خواست خداوند می باشد. و برای هر چیزی، حتی چیزهایی که ظاهراً درسته و خوبه و احتیاج نیست از خدا سوال کنیم، بایستی از خدا یکتا طلب حکمت و یاری کند. زیرا فراموش نکنید دوستان عزیز که اراده و خواست ما، عقل و منطق ما با اراده و خواست خدا و حکمت خدا مغایر است، همراه نمی باشد. متاسفانه ما عادت نداریم که عملاً و حقیقتاً از خداوند برای تمام امور زندگیمون طلب کمک کنیم. البته زباناً از خدا کمک می‌خواهیم و می‌گیم خدایا به امید تو، اما غالباً اراده و خواسته خودمون رو عملی می‌کنیم. چه بسا دعا می‌کنیم که خداوند را اراده تو تو زندگی من کرده بشه، خواست تو در زندگی من معلوم بشه، ولی دیگر در پی خواست خدا نمی‌رویم. صبر نمی کنیم تا اراده خدا آشکار بشه و برای همین ای عزیزان که زندگیمون پر از مشکلات و سختی ها و بدبختی ها و گرفتاری ها می باشه. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح در تعلیمات جاودانی و مقدس خود توجه ما را به این واقعیت معطوف داشته و می فرماید که شما ریشه تمام نگرانی هاتون از این خاطره که اراده خدا را در زندگیتون پیروی نمی کنید. و بعد می گوید اما شما اول ملکوت خدا را طلب کنید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت خدا را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. یعنی آن نگرانی های شما برطرف میشه اگر در پی ملکوت خدا باشید. حضرت داوود از خدا اول طلب کمک میکند و اول از همه قبل از انجام هر کاری طالب اراده خدا میباشد و این سر پیروزی و موفقیت او می باشد. در آیه 6 و 7 می بینیم که صندوق عهد را سوار بر گاری که به گاوان بسته بود می کنند و آن را به طرف اورشلیم به حرکت در می آورند. مردم بسیاری گرد هم آمده بودند و وقتی که دیدند که صندوق عهد داره به طرف اورشلیم میاد، شروع به سرایدن سرودهای روحانی و سرود خواندن و شادی کردن و ستایش خدا می کنند، به طور که اینطور می خوانیم: و داوود و تمامی اسرائیل با سرود و بربط و عود و دف و سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد و شادی می نمودن. دوستان عزیز، برای ما ایرانیان این موضوع بدون شک باعث تعجبه که چرا داوود مرد خدا، داوود پیامبر، پادشاه اسرائیل، قوم بنی اسرائیل همراه با داوود شروع به سرایدن سرودهای روحانی و شادی کردن و نواختن موسیقی و حتی رقص کوبی می کنند. اینها دوستان صحبت از یک جشن و شادی غیر وصفی می کنه و باید گفت که البته با فرهنگ ما ظاهراً مطابقت نمی کنه. زیرا ما یاد گرفتیم که همیشه ماتم بگیریم، قصه بخوریم، نه اینکه شادی کنیم. یاد گرفتیم آواز سرودهای روحانی، سرودهای شادی بخشی که از ته قلبمون سرچشمه گرم را در قلبمون خفه کنیم. و هر وقتی که به پیشگاه خدا میام، یک روحیه افسردگی و ماتم وجود ما را فرا میگیره. در صورتی که دوستان عزیز، این امر با صفات و امر خدا مغایرت داره. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که شادی و ستایش خدا، آن هم اگر از صمیم قلب، از ته دلمون سرچشمه گرفته باشد، مقبول پسند خداونده. همه ما قبول داریم که سرودها بازگو کننده عمیق‌ترین احساسات درونی ما هستند. وقتی شخصی خیلی خوشحاله و از خوشی در پوستش نمی‌گنجه، چیکار میکنه؟ شروع به سرایدن سرود و آواز میکنه. و حقیقتاً اینی که غالب وقتا اشعار عمق احساسات ما را بیان میکنن. دوستان عزیز، در مسیحیت خداوند ما را دعوت به یک زندگی شایسته و شادی آفرین کرده. برای همین که ما در مسیحیت خداوند را با شادی می سراییم، شکرش می ریم، در وصف خدا اشعار زیبا و شادی آفرین می سراییم. زیرا خدا ما را برای ماتم گرفتن خلق نکرده است. ما مسیحیان در قبال الطاف و عنایات خدا جز ستایش و شادی چه چیزی دیگری داریم که وقف خدا بکنیم؟ آیا در قبال این همه لطف و رحمت و کرم و بخشش خدا باید افسرده باشیم؟ خیر، بایستی عمیق‌ترین احساسات سپاس و تشکر خودمون که از قلبمون سرچشمه میگیره به خاطر فیض خدا ابراز بداریم و با سرایدن سرودهای روحانی و با شادی کردن در حضور خدا تشکرات قلبی خود را به خداوند تقدیم بداریم. سرایدن سرود و نواختن موسیقی اگر در وصف ستایش خدا باشد جزی از عبادت ما هست و کلیسای عیسی مسیح از اشعار زیادی که حضرت داوود در وصف خدا سرایده است برای سرایدن و ستایش خدا استفاده کرده و می کند. داوود شروع به سرایدن سرود و شادی کردن و حتی پایکوبی کردن می پردازد. وقتی که صندوق عهد در میان جاده های پرپیچ و خم عبور می کرد، می خوانیم که صندوق می لغزید. پس یکی از سرداران قصد کرد که دست خود را به صندوق بگذارد تا مبادا بیفتد. ولی دوستان عزیز، این امر برخلاف اراده خدا بود. خداوند در تورات موسی دستور اکید داده بود که هیچ کس به آن دست نزنه. شرایط خاصی را هم حتی برای حرکت دادن صندوق عهد داده بود، از جمله که جز کاهنان کسی حق نداشتند که این صندوق را حرکت بدن، یا لاویان بودند که فقط میتونستند که چوبهای درازی که این صندوق بر آن قرار داشت روی شانه‌های خودشون حمل کنند. ولی بی‌توجهی به دستور خدا سبب مرگ این سردار میشه که در نتیجه خوف بزرگی در میان مردم به وجود میاد، زیرا این سردار به چوبایی که صندوق عهد به آن وصل شده بود دست نمیزنه، بلکه به خود صندوق دست میزند. به آیات گوش بدهید. میگوید: و چون به خرمنگاه رسیدن، عزرا دست خود را دراز کرد تا تابوت یا صندوق عهد را بگیرد، زیرا گاوان میلغزیدن. اما خشم خداوند بر عزرا افروخته شد و او را زد، از آن جهت که دست خود را به تابوت یا صندوق عهد دراز کرد و او در آنجا به حضور خدا مرد. و داوود محزون شد چون که خداوند بر عزرا رخنه نمود و آن مکان را تا امروز فارس عزرا نامید. و در آن روز داوود از خدا ترسان شده گفت: تابوت یا صندوق خدای او را چگونه نزد خود بیاورم؟ پس داوود صندوق عهد را نزد خود به شهر اورشلیم نیاورد، بلکه آن را به خانه عبید ادوم برگردانید. و صندوق عهد نزد خاندان عبید ادوم در خانهش 3 ماه ماند و خداوند خانه او را و تمامی مایملک او را برکت داد. در اینجا میبینیم که وقتی عزرا دست به صندوق میزند، او جا به جا کشته میشه. چرا؟ چون اولا خداوند قبلا توسط موسی این دستور رو صادر کرده بود و فرموده بود که حق دست زدن به آن را ندارند و اگر کسی به غیر از رئیس کاهنان به آن دست بزند کشته خواهد شد. پس در حقیقت حرف خدا عمل میشه. و دوم اینکه دوستان عزیز، مقصر داوود نبود، بلکه فقط و فقط قانون خدا عملی شده بود. ولی داوود و مردم اسرائیل ترسیدن، خیال کردن که شاید برخلاف خواست خدا دارن رفتار میکنن. پس صندوق عهد را به مکان خود برمیگردانن و به اورشلیم نمیآورن. در فصل 14 صحبت از موضوعات مختلفی که پس از این واقعه به وقوع پیوست می کند. مسلماً این امر، یعنی این واقعه که عزرا جانش را از دست داد، افکار بسیاری از قوم بنی اسرائیل رو به خودشون مشغول کرده بود. از نظر خدا فقط قانونی که خود خدا داده بود اجرا شده بود، ولی از نظر مردم نه فقط یک معجزه بود، بلکه احساس می‌کردن که خداوند آنها را داوری کرده است. به هر حال داوود و مردم اسرائیل در این مورد فکرهای زیادی رو در سر می پرورانن. حالا در فصل 14 می‌بینیم که داوود با پادشاه سور که در لبنان امروزی بود برای بنا کردن قصر پادشاهی خودش همکاری می‌کنه و این پادشاه حاضر میشه چوب‌های سنبور رو برای ساختن قصر داوود بفرسته. همچنین در مورد ازدواج کردن داوود با زنان مختلف و صاحب فرزند شدن بسیار در اورشلیم صحبت می‌کنه. در آیه 8 می‌فرماید که در این اثنا، یعنی در این مدت، فلسطینیان بر علیه داوود برای جنگ کردن می‌آیند. داوود که مرد خدا بود و می‌دانست که نباید بدون اراده خدا کاری کنه و می‌دانست که فقط دلیل پیروزیش در جنگ‌ها این بوده که خدا او را یاری داده است، باز در دعا موضوع را به پیشگاه اقدس خدا می‌آورد و از خدا تمنای مسئلت و یاری می‌کند که او را هدایت کنه و عکس العملی رو که بایستی در قبال این جنگی که فلسطینی‌ها میخوان شروع کنن رو به او نشان بدهد. و دوستان عزیز، خداوند وقتی میبینه که داوود اول از همه طالب اراده اوست و به ارتش خودش متکی نیست، او رو یاری میده و او را مدد میکنه تا پیروز شود. پیروزی داوود ترس بزرگی رو در دل بت‌پرستان به وجود میآورد. در فصل 15 میبینیم که وقتی قصر داوود به پایان میرسه، داوود مکانی برای عبادتگاه درست میکنه تا مجدداً سعی کنه صندوق عهد را دوباره به اورشلیم بیاورد. و اما این بار با دقت و توجه خاص این کار را میکنه و مطابق شریعت سعی میکنه آنطور که خداوند دستور داده است اون را حرکت بده و به اورشلیم بیاورد. عزای دو اینطور میخوانیم: آنگاه داوود فرمود که غیر از لاویان کسی صندوق عهد خدا را بر ندارد، زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا صندوق عهد خدا را بردارن و او را همیشه خدمت نمایند. و داوود تمامی اسرائیل را در اورشلیم جمع نمود تا صندوق را به مکانی که برایش مهیا کرده بود بیاورند. و داوود پسران هارون و لاویان را جمع کرد و به ایشان گفت: شما رؤسای خاندان ابای لاویان هستید، پس شما و برادران شما خیشتن را تقدیس نمایید تا صندوق یهوه خدای اسرائیل را به مکانی که برایش مهیا ساختم بیاورید، زیرا از این سبب که شما دفعه اول آن را نیاوردید یهوه خدای ما بر ما رخنه کرد، چون که او را بر حسب قانون نطلبیدیم. پس کاهنان و لاویان خیشتن را تقدیس کردند تا صندوق عهد را به اورشلیم بیاورند. در حالی که صندوق عهد را به وسیله دو تیر بزرگ بسته بودند و حرکت می‌دادند، مردم شروع به ستایش خدا و شادی کردن و نواختن موسیقی پرداختند و قربانی‌های زیادی که جزی از پرستش و ستایش محسوب می‌شد انجام دادند. وقتی داوود و رؤسای یهود دیدند که این بار اعانت خداوند شامل حال آنهاست و خدا همراه آنشونه، از شادی داوود شروع به رقصیدن در برابر مردم می‌کنه. او و سردارانش بی اندازه خوشحال بودن، چون که می دانستن لطف خدا شامل حالشون شده است. به طور که آیه 28 و 29 اینطور می گوید: و تمامی اسرائیل صندوق عهد خداوند را به آواز شادمانی و آواز بوق و کرنا و سنج عود و بربط می نواختن. و چون صندوق عهد خداوند وارد شهر اورشلیم شد، میکال دختر شاول از پنجره نگریست و داوود پادشاه را دید که رقص و وجد می نماید و او داوود را در دل خود خوار شمرد. میکال همسر داوود و دختر شاه سابق یعنی شاول بود. او داوود را مسخره می کنه. چرا؟ چون احساس می کنه که داوود خودش را خرد کرده، غرورش را شکسته و داره در برابر مردم عادی شادی خود را با رقصیدن نشون می دهد. ولی دوستان، داوود به این امر اهمیتی نمیداد. او از شادی خداوند لبریز بود. صندوق عهد که نشان حضور خدا و پیمان خدا بود به اورشلیم آورده میشد و در همان روز داوود در وصف الطاف خدا سرود می سراید. او اهمیتی نمیده که دختر شاول یا همسرش در مورد شادی او، عکس العمل او در برابر لطف خدا چه چیزی میگوید. و دوستان عزیز، چقدر جای تاسف، غالب وقتا ما رفتارمون یا احساسات درونی خودمون رو نسبت به خداوند پنهان میکنیم، چون میترسیم ممکنه مردم پشت سر ما یه چیزی بگن. اگر مثلا دستمون از شادی بالا بردیم که خدا را پرستش کنیم، ممکنه خیال کنیم که مثلا طرف بگه که ای بابا، این داره تظاهر میکنه که بله چقدر مؤمنه. و یا از شادی میگیم خدا را شکر، خدا را شکر، دائما نامش رو میستاییم، میگیم این آقا چرا اینطوری شده؟ چرا یه دفعه میگه خدا را شکر و دیگه تمام شده؟ ای عزیزان، کتاب مقدس به ما میگه اجازه ندهید که افکار مردم شما را در ستایش خدا محدود کنه. میکال دختر شاول پادشاه و زن داوود، داوود رو در نظر خودش تحقیر میکنه، میگه این مرد بی ارزش شده با این کارش. ولی داوود عمیق‌ترین احساسات خود را به حضور خدا تقدیم میداره و هر چه تو دلش رو به خداوند میگه، که اجازه میخوام براتون بخونم. از آیه 8 اشعاری که داوود در این ساعت برای جلال نام خدا سرایید برای ما به ثبت رسیدهش. داوود میگوید: خداوند را بسرایید، خداوند را بسرایید و برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید. در نام قدوس او فخر کنید. دل طالبان خداوند شادمان باشد. خداوند و قوت او را بطلبید. روی او را پیوسته طالب باشید. کارهای عجیب را که او کرده است بیاد آورید. آیات او و داوری‌های دهان او را به خاطر بیاورید. ای ذریت بنده او اسرائیل و ای فرزندان یعقوب برگزیده او، یهوه خدای ماست، داوری های او در تمامی جهان است و عهد او تا ابد ثابت می ماند. کلامی را که به هزاران پشت خود فرموده است، آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمتی را که با اسحاق خورده است و آن را برای یعقوب فریضه قرار داده و برای اسرائیل عهد جاودانی. یهوه را بسرایید و برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر و تعمق نمایید. دوستان، این صندوق از آن جهت به صندوق یا تابوت عهد مسما بود که خدا با قوم بنی اسرائیل و با جدشون ابراهیم و اسحاق و یعقوب عهد و پیمان در تورات بسته بود که اگر از او پیروی کنند قوم او فرزندان او خوانده خواهند شد. و چون تورات در این صندوق جا داده شده بود، به صندوق عهد مسما شده بود تا آنان همیشه به خاطر بیاورند که قوم خدایند و خدا با آنها عهد بسته و آنها نیز با خدا عهد بستند و باید نسبت به عهدی که با خدا یکتا بسته اند وفادار باشند، زیرا در آن صورت است که برکت خدا را نصیب خود کردند. در آیه 23 حضرت داوود سرود ستایش خیش را اینطور ادامه می دهد و از ما می خواهد که درباره جلال خدا تفکر و تعمق کنیم، درباره تمام کارهای عجیب خداوند که امروز نیز در زندگی من و شما آشکار میشه تفکر و تعمق کنیم. میگوید ای تمامی زمین یهوه را بسرایید، ای تمامی روی زمین یعنی من و شما یهوه خدا را بسرایید، نجات او را امروز به مردم بشارت بدهید، نجات او را روز به روز بشارت بدهید، در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را بیان نمایید، زیرا خداوند خداوند عظیم است و بی نهایت محدود، زیرا خداوند خدای عظیم است و بی نهایت محمود. دوستان عزیز، چون فرصت ما به پایان رسیده است، در این ساعت با شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که شما نیز امروز خداوند را حمد و ثنا بگویید و او را به خاطر کارهای عظیمی که کرده است ستایش کنید. با کمک خدا دنباله سرود ستایش و پرستش داوود را در برنامه آینده به سمع شما خواهیم رسانید. ولی امیدوارم که این دستور او را الان به خاطر بسپارید که ای تمامی مردم زمین یهوه خدا را بپرستید و او را ستایش کنید، زیرا او خدای عظیم و محمود است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که او را آنطور که باید و شاید ستایش کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.